بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجهة الثانية في التجري. قبل از آنه که وارد صلب موضوع بشیم، چهار مقدمه را به عنوان توضیح عرض میکنم. این چهار مقدمه میتواند توضیحگر آینده باشد. المقدمة الاولى، التجري لغتا و اصطلاحا، والانقياد لغتن و اصطلاحاً. این دو کلمه را معنا میکنیم. تجری در لغت به معنی حرکت برخلاف قطعه، تجری به معنی اظهار جرأت بر مولاست. بخواهیم در قالب اصطلاح بریزیم، حرکت برخلاف دلیل، برخلاف قطعه، سواء که این قطع موافق واقع باشد یا مخالف واقع. ظرف را بخورد به عنوان شراب، میخواد در واقع شراب باشد یا آب باشد، هر دو را میگن تجری لغتن. اما اصطلاحاً فقط به یکی میگن. تجری این است که انسان برخلاف قطع حرکت کند، یعنی عمل به قطع نکند. خوشبختانه قطع مخالف واقع باشد، ظرف آب باشد نه شراب. بنابراین باید فرق بگذاریم بین معنای لغوی و بین معنای اصطلاحی. لغتاً مطلق جرأت، عاصی را هم میگیرد، متجری را هم میگیرد. اما اصطلاحاً عاصی را نمیگیرد، فقط یک قسم، آنی که برخلاف قطع حرکت کند، خوشبختانه قطعش مخالف واقع باشد. این مطلب در انقیاده. انقیاد به معنی گردن نهادن بر طبق قطع. انسان بر طبق قطع خود حرکت کنه. تجری حرکت بر خلاف، انقیاد حرکت بر وفاق، به قطع خودش عمل کند. میخواد مطابق واقع باشد یا مخالف واقع. یقین کند دو رکعت نماز واجبه، بخواند. حالا در واقع واجب باشد یا نباشد. اما اصطلاحا نه، فقط اون عمل به قطع را میگیرن که مخالف واقع. خیال میکند واجب میاره، ولی در واقع واجب نیست. این مطلب را در حسین جعفر دنبالش بگو. این مطلب را در امارات و زنون و اصول عملی هم می شود که اون چنان نیست که از کنم تجری منحصر به قطع باشه یا انقیاد منحصر به قطع باشه. مطلق امارات، مطلق ادله، حتی از کنم خدمتون که مسئله اصول عملی را هم می گیرد. اگر انسان اماره قائم بشود که این شراب بخورد ولی در واقع آب در بیاد، یا استصحاب بگد این شراب بخورد اما آب در بیاد، به هر دو میگن تجری. بنابراین تجری حرکت برخلاف قطع، برخلاف اماره، برخلاف اصول عملی است. این مکتب را در انقیادم گفت. انقیاد منحصر به قطع نیست. انقیاد تا در اماره هم میاد، در اصول عملی هم میاد، در همه اینها. اما عرض کنم انقیاد صرف بکند طبق دلیل حرکت کند. این حرکت، این دلیل میخواد قطع باشد، میخواد اصول عملی باشد یا اماره باشه. تم مر کلامو فی المقدمت الاولا. المقدمت الثانیه، آیا مسئله تجری اصطلاحی، دیگه اصطلاحی هستیم، آیا مسئله تجری اصطلاحی مسئلتون فقهیه او مسئلتون اصولیه او مسئلتون کلامیه؟ از نظر بنده مسئله فقهیه. آیا تجری این جرأت بر مولا که از کنم خدمتون که ظرف آب را میخورد، ظرف را میخورد به عنوان شراب ولی در واقع آب در میاد، این تجری حرام است یا حرام نیست؟ مسئله فقهیه است. فإن قلت، گاهی ما ببینیم استدلال میکنن با قبح، میگن التجری قبیح عقلا و کل ما حکم به العقل و بالقبح حکم الشرع بالحرمه. پس معلوم میشود این مسئله اصولیه است، معلوم میشود این مسئله اصولیه است که با قاب استدلال میکنه. حسن قاب مال مسئله اصولیه است. میگن بر این که هازا قبیح و کل ما حکم به العقل و بالقبح حکم الشرع بالحرمه. بعضی میگن نه، این مسئله کلامیه است، به دلیلی که بحث میکنن که آیا تجری عقوبت دارد یا عقوبت نداره. عقوبت مال مسئله کلامی. فإن قلت که گاهی با قبح استدلال میکنن، میگن قبح تجری، میگن قبح تجری عقلا ملازمه با حرمت شرعیه، گاهی با عقوبت استدلال میکنن، عقوبت را مطرح میکنن، میگن تجری عقوبت دارد یا نه. پس المسئله تو کلامیه. قلتا خلط از بین مسئله، اگه دنبالش گفتی، خلط از بین مسئله و دلیل مسئله. دلیل مسئله ممکنه کلامی باشد، ممکنه از کنم خدمتون که بله، ممکنه کلامی باشد، ممکنه اصولی باشد. دلیل مسئله را با متن مسئله قاطی نکنیم. مسئله در این است که آیا این تجری حرام است یا حرام نیست، همین. اما دلیلش گاهی دلیل کلامی دارد مثل حسن قاب، گاهی دلیل اصولی دارد مثل حسن قاب، گاهی دلیل کلامی دارد مانند عقوبت. و من هنا یعلم شیخ مشایخ العلامه الحائری، مرحوم آیت الله حائری، در کتاب درر الاصول میگه اینجا سه مسئله داریم: مسئلتون اصولیه و مسئلتون فقهیه، مسئلتون اصولیه و مسئلتون کلامیه. چرا؟ اولی حرمت، دومی قبح، سومی عقوبت. حس میکنیم با احترامی که به حضرتش قائلیم، اینها دو دلیل ادله مسئله است، نه خود مسئله. یه متن مسئله داریم، یه دلیل مسئله داریم. متن مسئله نیست که حرام است یا حرام نیست. البته دلیلش گاهی دلیل اصولیه، بنابراین حسن قاب مسئله اصولیه، گاهی دلیلش ممکنه مسئله عرض کنم قطعه کلامی باشد. بگیم چون عقوبت دارد پس حرامه، بگو چون عقوبت دارد پس حرامه، این دلیل مسئله از خود مسئله نیست. کم بر کلامو فل مقدمت ثانیه، ببین جدا میکنه، ما قارشمش بحث نمی کنیم. کم بر کلامو فل مقدمت ثانیه، مقدمه اول ما هو التجری و الانقیاد لغتا و اصطلاحا، مقدمه دوم هل هي مسئله فقهیه او اصولیه او کلامیه. ما گفتیم مسئله فقهیه گاهی دلیل کلامی دارد، مثل حسن قاب میگن تجری قبیح پس حرامه، تجری قبیح پس حرامه، تجری عقوبت دارد پس حرامه. میگیم این پس درسته، اون دلیل مسئله از خود مسئله نیست. المقدمة الثالثة أقسام التجري. أقسام التجري. شيخ أنصاري أعلى الله مقامه در رسائل برای تجري اصطلاحی شش قسم ذکر میکند. اون ستای اول را من رها میکنم، ذکر نمیکنم، اما ستای اخیر را میگم. اون این است که گاهی از کنم خدمت که هیچ کاری را صورت نمیدهد، فقط قاصد است که بخورد اما هیچ کاری را انجام نمیدهد، نه مقدمه ای نه ذل مقدمه ای. دو، نه گاهی هست که مقدمه را انجام میدهد، پا میشد ظرف را میارد و بعد میریزد و جلو میزش میگذارد، بعض مقدمات را انجام میده. گاهی نه خیر، خود عمل را انجام میدهد، ظرفی که خیال میکند شرابه و حال که آبه میارد و در ظرفم میریزد و به نیت شرابم میخورد، بعدن میبیند مست نشده. بحث ما از این ستا فقط در سومیه. اون دوتای اول دیگه برای ما محل بحث نیست. آیا اگر کسی یک عمل به ظاهر محرم را انجام بدهد، از کنم خدمت که حرام است یا حرام نیست؟ بحث ما فقط در همین آخریه که عمل را انجام داد اما از کنم به هیچ کدامش موفق نشد، در واقع موفق نشد. المقدمت الرابعه، این را در من در عرض کنم خدمتون که مبسوط مقدمه چهارم نیاوردم، ولی شما مقدمه چهارم قرار بدید. تارتن البحثو فی التجری و گاهی البحثو فی المتجرا به، این اصطلاحات شیخ در رسائل. یه بحثی داریم در تجری، یه بحثی داریم در متجرا به. خب آسر جعفر فرقش چیه؟ بحث ما در تجریه، بحث ما در متجرابه. تجریه عنوان انتزاعیه. آیا خود این اظهار جرأت بر مولا، خود این جرأت حرام است یا حرام نیست؟ متجرابه آبه. این آبی که در واقع عنوان شراب پیدا کرده، اینم حرامه یا نه؟ پس گاهی بحث ما در آن عنوان انتزاعیه، گاهی بحث ما در عنوان انتزاعی نیست، در متجرابه. الذی تجرابه در رسائل خونها گاهی فرق نمیگذارن بین دوتا. اولی جنبه انتزاعی داره، خود این جرأت منهای این ظرف آب، این خود این جرأت بر مولا حرام است یا حرام نیست؟ دو، کار با جرأت نداریم، کار با متجرا به داریم. آیا خود این آب تکلیفش چیه که به ظاهر شرابه ولی در واقع آبه؟ بحث ما فعلا در تجری اون عنوان انتزاعی، و اما اون متجرا به ممکنه بعدن بیاد. اذا علمت هذه المقدمات الاربع، یک، التجری اصطلاحا و لغتا، دو، هل المسألة فقهية او اصولية او كلامية، سه، اقسام التجري، چهار، بحث ما در اون عنوان تجریه، ان خود این ظرف آبی که به نام شرابه تکلیفش چیه، این باشد برای بعد. اذا علمت هذه المقدمات الاربع فاعلم ان في المسألة اقوالا ثلاثه، در مسئله سه قوله. القول الاول للمحقق الخراساني میگه تجری حرامه، خیلی هم در اینجا شاعرانه بحث میکنه، میگه جرأت علی المولا و طغیان علی المولا، خیلی شاعرانه و ادیبانه بحث میکنه، میگه حرامه. القول الثانی للشیخ الانصاری میگه تجری حرام نیست و به اصطلاح علمی قبح فاعلی دارد، آدم بدیه، اما این تجری خودش حرام نیست. شیخ انصاری معتقد به عدم حرمته. این اصطلاح را شیخ دارد که قبح فعلی ندارد، قبح فاعلی دارد. آدم بدیه، سریره اش بده، اما این عنوان تجری که به ظاهر علم مخالفت را برداشته، این حرام نیست. قول سبم قول مرحوم صاحب فصوله. قول صاحب فصول چیه آقای ربانی؟ قول صاحب فصول در واجبات توسلیست. میگه اگر خیال کند که حرامه، تحکیه کردی؟ خیال کند، از کنم ببر، خیال کند که واجبه اما انجام ندهد. مثال، خیال میکند که ادب به مولاست و ادب به مولا را باید کشت، اما نکشت. ثم تبین بر اینکه ابن المولاست. مثالش اینه در واجباته. خیال میکند که یجب، ادب و المولاست، فرد مرتد دیگه باید کش، ادب و نبیه باید کش، اما نکش. ثم تبین بر اینکه انه ابن المولا. اگر تجری در ضمن یک فعل واجب توسلی محقق بشه، آقای محمود بنویس، اگر تجری در ضمن یک فعل واجب توسلی محقق بشود، گفته در اینجا عقاب نیست. بنابراین ایشون با محقق خراسانی همراهه، فقط یه جا را استثناء کرده، مگر در جایی که این تجری سبب بشود که محبوب مولا به وجود بیاید، اونجا میگد عقوبت نیست. و الا همه جا عقوبت هست الا در این مورد. خیار کند واجبه، قتلش واجبه، انجام ندهد، اما تبدیل که ابن مولاست. فرض کنید در آب داره غرق میشود، من خیار میکنم که این از قرم ادب و مولاست و باید بذارم غرق بشه، اما در آوردم بعدن معلوم شد که ابن المولاست. میگه اینجا عقوبت نیست. اذا علمت الاقوال فنقول استدل للقول بالحرمه بوجوه. دو تا وجه بی ارزشه، وجه سوم ارزشمنده. اما اون دو تا وجه اول که بی ارزشه، اول استدلال کردن بر اجماع، دن اجماع داریم که تجری حرامه. کجا اجماع داریم؟ بگه سلوک و طریق المختور حرامان. آدم مسافری که میخواد سفر کند، میداند که در این سفر حرامی هست، دزدی هست، جانی هست، میگن سفر طریق مختور حرامه. میخواد در واقع مختور باشد یا نباشد. البته در فقه میگن آدم مسافر اگر زن داشته باشد که این طریق مختوره، این مسافر حرامه، ولی لذا اگر برود نمازش تمامه. مختور یعنی چه؟ یعنی به نظر من در این راه خطری هست. ممکنه خطر باشد، ممکنه خطر نباشه. میگن اجماع داریم بر این مسئله، سالک و طریق المختوره، سلوکه و حرامان، سفره و حرامان، و صلاته و تمامان. یلاحظ علیه برادر، بحث ما در قطع طریقیه، در مسئله سلوک طریق مختور قطع در اونجا موضوعیه. صرف قطع به خطر، زن به خطر موضوعه، نه خطر واقعی. خلط کرده از بحث ما در جایست که فقط حکم رفته روی واقع. حرمت علیکم الخمر، خمر حرامه، نه مزنون الخمریه، نه مقتوع الخمریه. اما در اونجا حکم رفته روی زن به خطر، قطع به خطر، زنده به خطر هست، قطع به خطر هست، میخواد مطابق واقع باشد یا نباشد. ببینید دقت در چه اندازه است. آمده استدلال میکند با اینکه سالک و طریق المقتوره از کنم خدمت که حرامان و صلاته و تمامان. بگیم بله، سالک و طریق المقتور، مقتور یعنی زن به خطر، قطع به خطر. از کنم سواء اکان واقعا اولا و الا اگر اخترم خدمت که یقین و اگر حکم رفته باشد روی خطر واقعی، نه حکم رفته روی زن به خطر، وهم به خطر، اعتماد به خطر. علاوه چطور ادعای اجماع میکنید که این مسئله اصلا عنوان نشده در کتاب ها، اصلا عنوان نشده، چطور ادعای اجماع میکنید؟ الدلیل ثانی بناء العقلا. دلیل دوم بنای عقلاست. میگن عقلا میگن این آدم کارش کار بدیه، مذمت میکنن این آدم متجری را. میگم درسته، مذمت میکنن فاعل را نه فعل را، که آدم بدی هستی، آدم بدسریره هستی. و به اصطلاح شیخ، و به اصطلاح شیخ این آدم میگن قبح فاعلی دارد، نمیگن این تجری خودش قبیحه. بنابراین این دلیل هم رفت. بنابراین این دو دلیل را از حسینیه بیرون کردیم، استدلال با اجماع و دلیلش هم سالک طریق مقتور. از کردیم در اونجا قطع موضوعیت داره، زن موضوعیت داره، میخواد مطابق واقع باشد یا نباشد. بحث ما در جایست که واقع موضوع باشد، نه زن به واقع، نه قطع به واقع. دلیل دوم هم که عرض کردیم که بنای عقلا این آدم رو میگن آدم بدسرش دیگه، این آدم از نظر سریره، سریره خوبی نیست که، یه همچه روحیه بدی دارد اما فعلش را نه. الدلیل الثالث دلیل عقلی. این دلیل عقلی را چهار نفر بیان کردن. یک المحقق الخراسان، دو المحقق الاصفهانی، سه المحقق النائلی، چهارم کدومه؟ خود شیخ انصاریه. چهار نفر بیان کردن. ببینید اسم چهارم کدومه؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری بیان کرده، محقق خراسانی بیان کرده، شیخ اصفهانی بیان کرده، محقق نائلی هم بیان کرده. من الان بیان شیخ انصاری رو میگم تا آیون روش مطالعه کنید. شیخ انصاری میگه اگر فرض کنیم هر دو نفر رفیق رفتن از بازار، هر کنم پیاده فروشی است و دو تا ظرف را خریدند و آوردند و هر دو هم نشستند و بنوشیدند، اتفاقا مال یکی شد آب، مال یکی شد شراب. اینجا چند تا سؤال میکنیم. اگر بگید هیچ کدام عقاب ندارد، این کسی تا حال نگفته یادم شراب خورده. اگر بگید هر دو عقاب دارد، هوبد مطلوب. اگر بگید بر این که اون که آب خورده عقاب دارد، اما اون که شراب خورده عقاب ندارد، این قبیح هست. ناچار چهارمی رو بگید. بگید اونی که شراب خورده عقاب دارد، اما اونی که آب خورده عقاب ندارد. یلزم اناطت العقوبه به امر خارج عن الاختیار. لازم بگید عقوبت و عدم عقوبت مربوط به امر غیر اختیاری باشه، چون شراب بودن این اختیاری نبود، نشراب نبودن اون هم اختیاری نبود. بنابراین چهار صورت ناچار دمان صورتی دیگر را بپذیری. یک، هر دو عقاب دارد، اینو بپذیری. هیچ کدام عقوبت ندارد، این قابل قبول نیست. بگیم اونی که آب خورده عقوبت دارد، اونی که شراب خورده ندارد، این کسی نگفته. ناچارد عکس را بگید، بگید شراب بخور عقوبت دارد، اونی که آب خورده عقوبت ندارد. معنیش این است که العقوبه و عدم العقوبه منوتون به امر خارج عن الاختیار. چون آب بودن این، چه گفتم؟ آب بودن این خارج از اختیار اینه. این رفته از پیاده فروشی شراب بخره، این که آب در آمده خارج از اختیار اینه. و حال این که عقوبت نمیتواند منوط به امر خارج از اختیار. عدم العقوبه لازم بیاد، عدم العقوبه و عقوبت منوط به امر اختیار، امر خارج از اختیار. شیخ انصار بیانش همینه. اگر بگیم هر دو عقوبت دارد فهو المطلوب، و اگر بگیم هیچ کدوم ندارد احدی نگفته، و اگر بگیم اونی که متجرده دارد اونی که واقعی ندارد کسی نگفته. ناچارد شما چهارمی را بگید، بگید اون که شراب خورده دارد، اونی که آب خورده ندارد. میگیم یلزم در شرط در آب، یلزم کسی که آب بوده، یلزم عدم العقوبه منوط به امر خارج از اختیار باشه. این بیان شیخه. شیخ یه جواب بسیار کوتاهی دارد. آیا کسی هست اونه بگه؟ یه جواب خیلی کوتاه دارد. اون این دست میگه خرج کرده بین عقوبت و بین عدم عقوبت. بگو. خرج کرده بین عقوبت و عدم عقوبت. عقوبت به امر خارج از اختیار قبیحه، اما عدم العقوبه به امر خارج از اختیار قبیح نیست. این آدم را کتک میزنن، چرا؟ شرب الشراب عن اختیاره. به این آدم کتک نمیزنن، چرا؟ چون لم یشرب الشراب ولو به امر، ولو به امر خارج عن الاختیار. می فرماید خط کردن این آقایان بین عقوبت و عدم عقوبت، اونی که عقدن قبیحه، اونی که عقدن قبیحه، عقوبت منوط به امر خارج از اختیار باشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بله، اگر بخواهیم از خرم آدمی را کتک بزنیم که خارج از اختیار شراب خورده، نه، عقوبت نمیتواند وابسته به امر خارج از اختیار باشه. عقوبت همیشه وابسته به امر اختیاریه. و این آدم، بگو، و این آدم ان اختیار شراب خورده. اما این طرف بگیم عدم العقوبه است، این آدم را عقوبت نمی کنیم. چرا؟ ولو لامر خارج عن الاختیار. عقوبت خارج از اختیار قبیحه. آقای سید بگو، عقوبت خارج از اختیار قبیحه، اما عدم العقوبت خارج از اختیار قبیح نیست. تم کلامو در بیان مرحوم شیخ انصاری. فردا باید ببینیم بیان خراسانی چیه، بعدن ببینیم شاگرد ایشون اصفهانی چه میگه، بعدن ببینیم مرحوم محقق چه میگه. البته آقایان پیش مطالعه کنید.